أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة يك، يشترط في المتعاضدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي رب المال عدم الحجر لخلص، وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، فلو كان عاجزا مطلقا بطلت، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة. على إشكالين، نعم لو ترأى في أثناء التجارة تبطل من حين تروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا، وفي البعض لو عجز عنه على الأقوى. باز دنباله داره این مسئله مفصله، یک قسمتش رو عرض کردیم. عرض کردیم که اونطوری که به نظر میرسد مضاربه یکی از چیزهاییست که اسلام تشریع فرموده برای اینکه تمام قدرت‌ها در جامعه اسلامی قابل استفاده و بهره برداری بشوند، چه بسا در بین افراد جامعه اسلامی افرادی پیدا می شوند که دارای امکانات مالی هستند ولی هیچ قدرت بر تجارت و تکسب ندارند، و در مقابل افرادی پیدا می شوند که قدرت بر تجارت و تکسب دارند ولی دارای سرمایه و امکانات مالی نیستند که اون امکانات مالی رو صرف در تجارت بکنند. شارع به لحاظ حفظ مسئله اقتصاد که شاید از اهم مسائل یک جامعه باشد، چه جامعه اسلامی و چه غیر اسلامی، مسئله اقتصاد از اهم مسائل جامعه است. شاید شارع به لحاظ حفظ مسائل اقتصادی آمده این دو قدرت رو با هم منظم کرده، گفته مانعی ندارد اون کسی که دارای امکانات مالی است سرمایه بده، و اون کسی هم که دارای قدرت بر تجارت از این قدرت بر تجارت استفاده بکند، و ربحی هم که حاصل میشه بر طبق قرار داده طرفین حالا بالمناسبه یا به سلس و دو سلس یا روب و سروب، هر جوری که قرار داد دارند بینشون تقسیم بشود. این رو تقریبا ما عرض کردیم. اونی که امروز مقدمتن لئین مسئلهی که میخواییم واردش بشویم انشاءالله برای تکمیل مباحث گذشته عرض میکنیم، این است که مضاربه خودش یک عقد مستقل خاصی هست و مصداقی برای عقود دیگر نیست، ولو اینکه بعضی از لوازم عقود دیگر درش وجود داره، اما این سبب نمی شود که مضاربه از مصداق اون عقود باشه و از افراد اون عقود به شمار برود. مثلا در باب مضاربه، خب این معنا هست که پولی که به عامل میپردازد مالک و صاحب سرمایه، این پول در حقیقت از این نظر در دست عامل مثل یک ودیعه میماند. یعنی اگر بدون تعدی و تفریط، کما اینکه بعداً هم انشاءالله عرض میکنیم، اگر بدون تعدی و تفریط در دست مالک تلف بشه و مالک هیچ نقشی در این تلف نداشته باشد، ضامن نیست. خب از این نظر حساب بکنید، لازم ودیعه درش جاری می شود. اما این سبب نمی شود که ما بگیم مضاربه یکی از مصادیق ودیعه است، برای اینکه مالک پول رو به عنوان ودیعه به عامل نمی دهد. در ودیعه اون ودعی حق نداره که در مال تصرف بکند، اما اینجا مالک مال رو میپردازد برای اینکه عامل به وسیله این مال تجارت بکنه و تصرف در این مال انجام بگیرد. لذا با اینکه اون حکم ودیعه درش جریان داره، معذالک این سبب نمی شود که ما بگیم مضاربم یکی از مصادیق ودیعه است. نه، مضاربه استقلال داره. کما این که اون عاملی که در این سرمایه تصرف می کند و سرمایه رو به کار می اندازد و با این سرمایه تجارت می کند تا ربحی حاصل بشود، آیا در این تجارت وکیل صاحب ماله یا اینکه نه تجارت رو خودش انجام می دهد؟ تمام شؤون معاملات در رابطه با خود اون عامل تحقق داره، منتها ربحی که حاصل می شود بر طبق قراردادی که کردن بینشون تقسیم می شود. این مثل اونجایی نیست که مثلا یک پولداری یک کسی رو وکیل کنه که برو یک خانه برای من بخر یا فلان مقدار گندم برای من تهیه بکن، اونجا مسئله وکالته. اما مضاربه با اینکه این پول مربوطه به عامل نیست و عامل مالک این پول نیست، لکن عملش عنوان وکالت نداره و از بعضی از فقها مالکیه نقل شده این معنا که تعبیر میکنن که مضاربه نوع توکیلن، با اینکه مسئله وکالت در مضاربه اصلا مطرح نیست. و همینطور چون در ربح شرکت بین عامل و صاحب سرمایه است، بعضی ها خیال کردن که مضاربه یکی از انواع شرکته و از مصادیق شرکته، به لحاظ اینکه در ربح بین عامل و رب المال شرکت تحقق داره، اما غافل از اینکه این یک اعتبار خاص دیگری است، یک عنوان خاص دیگری است، ولو اینکه در ربح هم به حسب قراردادشون شرکت حاصله، اما این سبب نمی شود که کسی مضاربه رو از مصادیق شرکت بداند. کما اینکه این رو عرض کردیم از مصادیق ربا هم نیست که کسی اینجوری خیال بکنه که این صاحب سرمایه سرمایه‌ش رو میده در مقابل یه ربحی هم میگیره بدون اینکه خودش کار بکنه و فعالیت بکنه، که انهو این مشابه با رباست، ولی اینطور نیست. مسئله مضاربه مسئله ربا نیست. لذا گاهی از اوقات فرض کنید در باب مضاربه اصلا ربحی حاصل نمی شود، اما در باب ربا خود کلمه ربا به معنای زیاده است، باید زائد بر اصل سرمایه تحقق داشته باشد. و ما میبینیم در مضاربه گاهی این عامل وقتی میره تجارت میکنه و فعالیت تجاریش هم کامله، معذالک به واسطه بازار یا جهاد دیگر ربحی نصیب اینها نمی شود. معذالک عنوان مضاربه محفوظه. از اینجاها کشف میکنیم که مضاربه ربطی به اینها نداره، نه باب رباس، نه شرکت، نه وکالت، و نه عرض می شود ودیعه و امثال ذالک، بلکه خودش یک عنوان مستقلی است که عرض کردیم به نظر ما خود اسلام این رو تشریع کرده، و الا در بین عقلا سابقه یه همچین مسئله به گوش نخورده و در میان ملل و ادیان سابقه هم شنیده نشده که همچه مسئله وجود داشته باشد. دین اسلام به لحاظ تمامیت و کمالی که درش هست و همه شؤون جامعه رو حفظ می کند، هم جنبه های اعتقادی و هم جنبه های عملی و هم جنبه های اقتصادی، مضاربه رو به این نظر جعل کرده و تأسیس کرده اسلام، مثل مسئله بیع نیست که احل الله البیع معناش این است که خداوند اون بیعی را که پیش عقلا ثابته امضا کرده، منتها دلیل دلالت کرده بر اینکه یک شرایطی هم شارع اضافه کرده بر اون چیزی که اندل عقلا جریان داره، و الا حقیقت بیع از مخترعات اسلام نیست. بیع بین عقلا یک امر شایعی است، مثل مسئله نکاح میمونه، منتها شارع یک دخل و تصرف و یک قیود و شرایطی رو درش اضافه کرده. حالا مسائل مضاربه رو از اینجا شروع میکنه. یک شرایطی در متعاقدین لازمه، یک شرایطی در عامل لازمه، یک شرایطی در صاحب مال لازمه، یک شرایطی هم در اون سرمایه‌ای که به این داده می شود، مباحثی هم در اون رابطه وجود داره که تقریبا اکثر این جهات رو ایشون در همین مسئله اول عنوان فرموده. در رابطه با متعاقدین که هم مالک و هم عامله، خب شرایط عامه‌ای در مطلق متعاقدین در همه عقود جریان داره، دیگه خصوصیتی از این نظر برای اینجا نیست و اون مسئله بلوغ و عقل و اختیاره که مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب مفصل در رابطه با هر کدام از اینها بحث کرده که آیا صغیر تا چه اندازه مثلا تصرفاتش نافذه، تا چه اندازه الفاظش میتونه منشأ اثر باشه، و همینطور عقل در مقابل جنون نه در مقابل سفه، و همینطور اختیار در مقابل اکراه، که بیع المکره رو باز ایشون مفصلا در مکاسب بیان کرده در کمال تفصیل. و در حقیقت اینها یک شرایط عامه است که در مطلق متعاقدین شرط اختصاصی به بیع نداره، در مضاربه جاریه و همینطور در سایر عقود. این شرایط عامه ما تعبیر میکنیم معتبره و دیگه لازم نیست که درباره این شرایط عامه بخوایم وقت رو صرف بکنیم، که اولا خیلی وقت میگیره و ثانیا عنوان شده این مسئله در مکاسب و امثال مکاسب، دیگه دایی نیست به این که برای اعتبار این شرایط دونه دونه ما اقامه دلیل بکنیم و ببینیم که مقتضای دلیل چه مقداره. اونی که لازمه اون شرایط خاصه است که مربوط به مضاربه است، چه از نظر مالک که صاحب سرمایه است و چه از نظر عامل که تجارت رو انجام میدهد و چه از نظر سرمایه‌ای که مالک این سرمایه رو میخواد به اختیار عامل بگذاره، آیا کل ما یتمول میتونه به واسطه اون مضاربه حاصل بشه، یا اون طوری که بعضیا توهم کردن حتما باید درهم و دینار باشه، یا در زمان ما که درهم و دینار حتی جنبه ثمنی نداره و درهم که اصلا شاید یافت نشود و دینارم که عبارت از همین سکه های مسکوکه، اینها جنبه ثمنی نداره بلکه جنبه مثمنی داره، آیا فی زماننا هذا ما بگیم چون درهم و دیناری وجود نداره خب نمیتواند مضاربه با پول مثلا تحقق پیدا بکنه؟ 100,000 تومان اسکناس بده به یک نفر، یا ما یقوم و مقام الاسکناس، آیا با این تحقق پیدا میکنه یا نه؟ اینها رو دونه دونه باید انشاءالله ملاحظه بکنیم. اما اون شرطی که ایشون نسبت به صاحب سرمایه مطرح میکنه که به تعبیر ایشون رب المال و به تعبیر دیگران مالک و صاحب اصلی سرمایه است، غیر از اون شرایط عامه که در جای خودش محفوظه، این است که تعبیر ایشون این است که این صاحب سرمایه به واسطه مفلس بودن یا مفلس بودن، هر دوش درسته، محجوریت نداشته باشد، برای اینکه در آینده انشاءالله بحث میکنند، ولو اینکه در کتاب محقق دو تا کتاب ذکر کرده در آینده، یکی کتاب الهجر یکی کتاب الفلس، اما ایشون در امام بزرگوار قدس سره در تحریر الوسیله همون کتاب الهجر رو مطرح کردن، منتها می فرماین یکی از اسباب هجر و مهجوریت فلس و مفلس بودنه یا مفلس بودنه. عرض کردیم هر دوش هم صحیحه، اینی که میگن در مسئله معروف المفلس و فی امان الله، میتونه انسان در این تعبیر هم بگه کتاب المفلس و میتونه بگه کتاب المفلس. مفلس یعنی من حکم به افلاسه، مفلس یعنی اونی که دارای صفت افلاسه. و علت این که به مفلس هم مفلس میگن، علت رو اینجوری ذکر میکنن، میگن مفلس اون کسی است که به واسطه ناداری دیگر سر و کارش با پولای خرد شده، با فلوس شده، سر و کارش دیگه با اسکناس و چک هایی که دارای ارزش بالا هست نیست، این به واسطه نداری دیگه با پول وقتی سر و کار پیدا میکنه سر و کارش با پولهای خورده، لذا با فلوس تعبیر میکنن، با فلوس. روی این جهته که عنوان مفلس به او گفته میشود و مفلس من حکم به افلاسه، اون کسی است که حاکم شهر حکم کرده به این که مفلسه و دیگه حق تصرف
مالی نداره، محجوریت داره، محجوریت باهی حتی محجوریت دارد از تصرف مالی. حالا ایشون می‌فرمایند که صاحب سرمایه در باب مضاربه نباید برای خاطر افلاس دارای محجوریت باشه، برای اینکه اگر دارای محجوریت شد دیگه تصرفات مالیش ولو به صورت مضاربه هم باشه جایز نیست، برای اینکه بالاخره وقتی پول رو انسان در اختیار دیگری میگذارد به یک معنا در معرض تلف قرار میده، برای اینکه حالا وقتی دست دیگری آمد آیا به این بر میگرده یا بر نمیگرده دیگه معلوم نیست، رو خدا میداند. لذا صاحب سرمایه نباید به واسطه یه فلس محجوریت داشته باشه. اما فلس خصوصیت نداره، صفه هم ظاهرن همینطوره، با اینکه در کلام ایشون ذکر نشده، اگر صفی هم باشه همینطوره، صفی هم از تصرفات مالی ممنوعه، نمیتونه در مال خودش تصرف بکند. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالهای خودتون یا مالهای خود اینها رو دستشون ندید، اینها ممنوع از تصرفن و محجور از تصرفن. منتها عرض کردم در عبارت ایشون کلمه صفه ذکر نشده، با اینکه صفیح با مفلس در این جهت یکسانه، همونطوری که لفلسن محجوریت پیدا میکنه انسان، لصفهن هم صفیح محجوریت پیدا میکند از تصرفات مالی. این تنها شرطی است که ایشون در صاحب سرمایه و رأس المال می‌فرماید. اما شرطی که در رابطه با عامل مطرح می‌کنه، باز شرط راجع به خود سرمایه هم بعدن انشاءالله عرض میکنیم در همین مسئله، اما شرطی که راجع به عامل ذکر میفرماید ایشون اینه، میفرماین عامل باید قدرت بر تجارت داشته باشه، یک کسی باشه که بتونه کاسبی بکنه، بتونه تجارت بکند، بتونه جنس بخرد و بفروشد و ربحی رو تهیه بکند. حالا در مقابل ما دو نفر رو داریم، اگر عامل یک کسی بود که اصلاً قدرت بر تجارت نداشت، به هیچ نحو شایستگی تجارت و قدرت بر تجارت در او وجود نداشت، این آدم می‌فرمایند اگر کسی بخواد با اون مضاربه انجام بده این مضاربه باطله، برای اینکه این در حقیقت مستلزم لغویت مضاربه این بوده که امکان مالی و امکان عرض می شود عملی با هم ضمیمه بشه و در نتیجه به حسب قاعده ربحی تحقق پیدا بکند. حالا اگر در یه موردی هم ربحی پیدا نشد اون تقریبا خلاف قاعده و خلاف عادته، ولی معمولا کسی که تجارت میکند بالاخره بر این تجارتش ربحی مترتب میشود و سودی میبره از این تجارت. حالا اگر عامل کسی بود که اصلا بلد نبود تجارت بکند، به هیچ نحو مسئله تجارت اجنبی به تمام معنای از او بود، می‌فرمایند مضاربه با این باطله و علتش هم همون لغویت این مضاربه است. مضاربه اثری برش مترتب نمی‌شود و اون حکمتی که شارع در تشریع مضاربه قصد کرده بود و اراده فرموده بود، کسی که قدرت بر تجارت نداره اصلا، خب اون حکمت تحقق پیدا نمی کند. پس عرض کردیم در مقابل دو نفر واقع شدیم، یکی اون کسی که اصلا قدرت بر تجارت نداره، اینجا میگن همه مضاربه باطله، برای اینکه این مضاربه بی اثر تملیک و تملکی هم که درش نیست، یک کار لغو بی اثر و بلا طائله. نفر دوم اون کسی است که قدرت بر تجارت داره ولی به همه این سرمایه قدرت بر تجارت نداره. فرض کنید سرمایه زیاده، 10 میلیون سرمایه است. این آدم با 10 میلیون نمیتونه تجارت بکنه، جربزشو نداره، اما فرض کنید با 2 میلیون میتونه تجارت بکند، با 3 میلیون میتونه تجارت بکند. اما با این مبلغی را که رب المال میخواد در اختیارش بگذارد، 10 میلیون و بعد ربحش رو تقسیم بکنن، این اصلا با 10 میلیون نمیتونه کاسبی بکند، جربزه این کار رو نداره. اما سرمایه کمتری باشه میتونه تجارت بکند. خب حالا اینجا تکلیف چیه؟ اینجا از یک طرف مالک و صاحب سرمایه، فرض کنید رأس المال رو 10 میلیون قرار داده، از یک طرفم عامل قدرت نداره که با 10 میلیون تجارت بکند. فرض کنید قدرت داره با نصفش تجارت بکند، اما بر بیش از 5 میلیون دیگه قدرت نداره بر تجارت. اینجا تکلیف چیه؟ آیا مضاربه من رأسن باطل می شود؟ یا اینکه نه، ممکنه این حرف رو بزنیم که اینجا مضاربه تبعض پیدا می کند نسبت به اون مقداری که این قدرته بر تجارت به اون مقدار دارد، مضاربه صحیحه، اما نسبت به مقدار زائدش مضاربه باطله. نظائری هم داره در عقودی که تبعض درشون پیدا شده، حتی در باب بی عرض می شود که حتی در بعضی از مواردش خیار تبعض صفقه که دلیل بر این است که معامله با اینکه متبعض شده صحیحه، لکن به واسطه تبعض صفقه خیار تبعض صفقه تحقق پیدا کرده. حالا مثالی که برای این مطلب می شود زد، مثل اینکه فرض بکنید عدل می شود یک کسی دو نفر آدم رو به عنوان عبد بودن می فروشد به یک معامله، نه اینکه هر کدام رو یک معامله مستقلی بکند، به انشاء واحد و عقد واحد دو تا عبد رو می فروشد الی مشتری. بعد منکشف میشه که یکی از این دو تا عبد نیست بلکه حره، و حرم که قابل بیع و شرا نیست. پس در حقیقت یک قسمت از مبیع قابل بیع بوده و یک قسمت قابل بیع نبوده. اینجا در باب بیع میگن اینطور نیست که معامله باطل باشه. عرض کردیم در اینجا خیار تبعض صفقه رو حتی حکم میکنن، و معنای خیار تبعض صفقه این است که معامله صحیحه ولی چون نظر مشتری دوتا عبد بوده و مبیع دوتا عبد بوده، حالا معلوم شده که یکیشون حره و حرم قابل بیع و شرا نیست و صفقه تبعض پیدا کرده، عرض می شود که اینجا مشتری روی خیار تبعض صفقه می تونه تمام معامله رو به هم بزند، و اگر از خیار تبعض صفقه استفاده نکنه اصل معامله اینجوریه که نسبت به یک انسان که عبده معامله صحیحه اما نسبت به اون حر معامله باطل. با اینکه انشاء واحده، معامله واحده، ولی همین معامله واحده از نظر صحت و بطلان نسبت به اجزای مبیعش سار متبعضا، نسبت به بعضش صحیح بعضش باطل. منتها عرض کردم چون برای مشتری تبعض پیدا شده میتونه با اعمال خیار همه معامله رو با هم بزنه، اما اگر اعمال خیار نکرد و از خیار تبعض صفقه استفاده نکرد، معامله نسبت به عبد صحیحه نسبت به حر باطله. اوه کسی بگوید چه مانعی داره که در باب مضاربم انسان این مطلب رو بگوید، بگوید نسبت به 5 میلیونی که قدرت بر تجارت داره این عامل مضاربه صحیحه، و نسبت به 5 میلیون دیگر که قدرت بر تجارت نداره مضاربه باطله، و در نتیجه مضاربه تبعض پیدا بکند. ایشون می‌فرمایند که بعید نیست که این مسئله رو بگیم، اما علا اشکالن. این علا اشکالن ناظر به این مطلبه که اصولا تبعض در معامله واحده اگر موجب حکم بطلان همه نشه و حکم به صحت بعض بشه دون بعض، آیا این مطلبی است که بر وفق قاعده است یا مطلبی است که بر خلاف قاعده است؟ اگر مطلبی است که بر وفق قاعده باشه، خب انسان در همه عقود و همه موارد ساری و جاری میدونه این مطلب رو، چون علی وفق قاعده است. اما اگر مطلبی شد بر خلاف قاعده که ظاهرم همینه که تبعض در معامله مطلبی است برخلاف قاعده، برای اینکه عقد عقد واحده، الفاظی هم که در این عقد به کار رفته هیچ ازش استفاده نمیشه که این عقد رو به یک عقود متعدده حسب تعدد المتعلق منحل بکنه. وقتی که یک کسی دوتا انسانی رو به عنوان دوتا عبد میفروشه، اینطور نیست که این عقد واحد منحل به عقدین بشه که بگیم یه عقد به این انسان تعلق گرفته، یه عقد به اون انسان تعلق گرفته. خب چه مانعی داره که عقد متعلق به این انسان صحیح باشه و عقد متعلق به اون انسان باطل باشه؟ این بنابر انحلال عقود این حرف قابل تصدیقه و میتواند روی قاعده واقع بشود. اما اگر کسی بگه عقد عقد واحده و انحلالی در کار نیست، لذا اگر در یک موردی بخواهیم حکم به صحت تبعض بکنیم، باید با دلیل و برخلاف قاعده حکم به صحت تبعض بشه، و تازه حکم به صحت تبعض نمیتونه ساری و جاری باشه که انسان در هر موردی این مسئله تبعض رو پیاده بکند. باز در این رابطه بعضی از حرفهای دیگر هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.